ابتدا با نام خدا شروع کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث ناتمام ماند. ما یکم مقدمات ورود به یک قرائت قلبی از قرآن رو با هم گفتگو کردیم. این مقدمات رو بخوایم روش کار بکنیم هم میشه در واقع وقت میبره، باید یه مدتی روش کار کنیم، ولی اگه بتونیم خلاصه بکنیم توی چند کلمه تکبرمون رو از بین ببریم، بیاییم پای قرآن، اهل تفکر باشیم، بیاییم پای قرآن و اهل تمرکز پیدا کردن، حواس پرتی هامون رو در کل زندگی باید کم بکنیم تا میایم پای قرآن بتونیم بهره ببریم.
تفکر، تمرکز،
تمرکز پیدا کردن و جاهای دیگه عوامل از بین بردن تمرکز رو کم بکنیم تا وقتی که میایم پای قرآن اهل تفکر باشیم، چون قرآن کتاب تفکره. این دوتا عامل خیلی مهمن. بعد یه نکته دیگه این هستش که اجتماعی باشیم. من نمیخوام کل این 29 روز 28 روز گذشته رو خلاصه کنم. بیایم روح بزرگ داشته باشیم، به آینده خیلی بزرگ بیاندیشیم. معاد یکیشه، به آینده خیلی بزرگ ظهور یکیشه. میخوام روز آخر ماه رمضان به لفظ جلالی خدا قسم بخورم، والله بدون توجه به ظهور آقای امام زمان علیه السلام که محقق شدن این قرآن روی زمینه، کسی قرآن بخونه یه جور قرآن خوندن سکولاره، یه جور قرآن خوندن ابتره، یه جور قرآن خوندن بی ولایته. ولایت فقط اون ولایتی نیست که گذشته داره، ولایت آینده هم داره.
قرآن خونده فقط... و دستش هم خالیه.
بله بله، قرآن خونده ولی باورش نیومده که این قرآن یه روزی محقق خواهد شد. تمام وعده های خدا آیه های امام زمانی هستن، تمام وعده های خدا در دنیا اینا زمان ظهور محقق میشن، مثل همین آیه‌ای که امروز میخواییم بخونیم و آیه های فراوان. اینجا آدم باید بگه یا صاحب الزمان، اینجا آدم بگه اللهم عجل ولی یک الفرج، اینجا باید آدم عشق بریزه برای امام زمان. کدوم آیه ها آیه های امام زمانی هستن؟ همه ی آیه هایی که یه وعده خوب دادن. اینا در زمان ظهور بهتر از هر زمان دیگری محقق میشن. فقط لیظهره علی الدین کله آیه امام زمانی نیست، فقط نرید و انمون علی الذین استضعفوا آیه آخر زمانی نیست. تمام آیات که یه مژده‌ای رو میدن که ما توی دنیای هم چیزی رو بهش خواهیم رسید اگر دینداری بکنیم، اینا همه آیه های امام زمانی هن. تمام آیه هایی که میفرماید دشمنان و کافران نمیگذارن دین محقق بشه، اینا آیه های امام زمانی هن. چون در زمان ظهور همه دشمنان ریششون کنده میشه برای ابد.
و
ببین چجوری آیه ها ما رو باید به یاد بندازن. خب من اگر بخوام خلاصه بگم، حرفای زیادی که امروز باقی مونده که نمیشه
خلاصه نگیم، یه جمع‌بندی بکنیم ته کار برامون بمونه.
بله، ما داشتیم میرفتیم به سمت قرآن خوندن با عشق. چرا برای عشق اصرار داریم؟ چون هنگام عشق ریختن آدم اعماق وجودش فعال. امری چه شادی آور باشه، چه غم انگیز باشه، عشق جاری میشه. مثل اون پدر مادری که پسر و دخترشون دارن شب عروسی میفرستن خونه بخت گریه میکنن، خیلی شاده، خیلی ارتباط عمیق عاطفی، ارتباط عمیق با قلب عشق انسان رو جاری میکنه. چه شوق باشه، چه خوف، چه آرزویی داشته که بهش رسیدی، چه یاد آرزویی افتادی که هنوز بهش نرسیدی و مدتی گذشته. خب چرا ما خواستیم عشق بریزیم؟ چون طبیعی ترین حالت قرآن خواندن، قرآن خواندن با عشق ریختنه، چون خدا با انسان عمیق ترین رابطه عاطفی رو داره. چون همونجوری که گفتید قرآن متن عاشقانه است از جانب پروردگار به بندگان خودش. این خیلی پیچیدگی ها داره که چرا ظاهرش هی قربون صدقه انسان نمیره، چون اصلا با ظاهر احساسات ما زیاد کاری نداره خدا، با اعماق قلب ما ارتباط داره و این اعماق جز با تفکر بهش نمیرسیم. بگذاریم. من آخرین پیشنهادی که میخوام عرض بکنم برای اینکه بتونیم قرآن خوندن عمیق داشته باشیم اینه که بیایم یه برنامه‌ریزی برای تدائی داشته باشیم. قدرت تدائی، هر چیزی رو میبینی یاد چه چیزی میفته، اینو رها نکنیم، مدیریتشو بگیریم دستمون و براش برنامه داشته باشیم. یه کسی میگفت من هر موقع میدان آزادی رو میبینم یاد امیرالمومنین میفتم، چون امیرالمومنین علیه السلام برای من مظهر آزادیه.
به به،
ببین
چه نگاه خوبی.
برای در واقع نگاهش و تداییش برنامه داره. همه در بیرون سعی میکنن قدرت تدائی ما رو، کنترلش رو دستشون بگیرن. شما کنترل رو دست خودت بگیر. یه مثال عجیب بزنم، حالا اون فرد این حرف رو زد، من یاد این شعر مولوی افتادم. کیست مولا آن که آزادت کنم، بند رقیت سپایت برکنم. ببینید اصلا مولوی وقتی یاد انبیاء میفته یاد آزادی میفته. این شعر رو درباره قدیر گفته مولوی، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. این شعر رو برای این گفته که پیامبر ما رو روز عید قدیر با معرفی امیرالمومنین به آزادی رساند. حالا شما هر موقع کلمه آزادی رو میشنیدی یاد ولایت میافتادی؟ اگه نه پس کم مثنوی خوندی. این اشعار کهن، این ادبیات بسیار با ارزش و عمیق ما همین کارو میکنن. حالا یه مثال شاید بی ربط بگن زدید شما، ولی ابی نداره، بذارید مثال بزنم. یه جایی بدن لاشه یه حیوانی رو زمین افتاده بود، متعفن، کرم زده بود، اینها اصحاب یک پیامبری، من الان تو ذهنم رسول خدا نبودن، یکی دیگه از انبیا بودن، داشتن از کنارش عبور میکردن همراه اون نبی خدا. هر کسی یه قسمتی از این بدن رو نگاه کرد، اوه اوه چقدر متلاشی شده، چه متعفن شده. هر کسی، آن رسول خدا آمدن جلوتر که چی اینا دارن میبینن، نگاه کرد چی دندونای سفیدی داره. شما توجهت کجا جلب شد؟ به زیبایی ها. این یک نوع شخصیته که شما وقتی یه صحنه ای رو میبینی به کجا داری نگاه میکنی. به دوستان لبنانی گفتم سید حسن نصرالله رو میگفتن ما از دست دادیم، بهشون میگفتم خدا خواسته شما رو رشد بده. راهنما میگفتن نداریم دیگه اونجوری که از نزدیک بیاد ما رو راهنمایی کنه. گفتم خدا خواسته به شما بگه شما دیگه احتیاج به راهنما ندارید. 30 سال در کلاس درس او شرکت کردید. خدا وقتی امام زمان ما رو برد پشت پرده غیبت، گفت شیعیان شما دیگه به یه بلوغی رسیدید، میتونید روی پای خودتون بایستید. این مثبت نگری، این زیبا نگاه کردن. دیدی بعضیا میگن مثلا چه تابلوی قشنگی، میگه چشمات قشنگه، لباس چشمات قشنگه. زیبانگری خیلی مهمه. ما باید با زیبانگری بیایم آیات قرآن رو بخونیم. ما باید بیایم تدائی خودمونو هنگامی که هر مطلبی رو میشنویم از کدوم زاویه بهش نگاه میکنیم، این رو درستش کنیم و اینو باید توی زندگی تمرین کنیم. رسول خدا میفرماید هیچ وقت فال بد نزنید. بعضی تفعل میزنن به قرآن، میگن خدای با من یه کلمه حرف بزن، بعد آیه عذاب میاد، یه دفعه دلشون هوری میریزه، ببین خدا من رو دوست داره من میبره جهنم. من اگه باشم اونجا بهش میگم دیوانه، خدا اگه تو رو دوست نداشت که باید حرف میزد، که از جهنم باید حرف زد که نری تو جهنم. ببینید در هر حال آدم باید مثبت نگاه کنه اگه میخواد بیاد پای قرآن. اگه میخواد از قرآن ارتباط قلبی عمیق، هیچ وقت از قرآن منفی برداشت نکنید برای خودت.
این ترسی که به تو داده برای اینه که تو رو بر حذر بداره که بهشتی باشی.
هنوز رابطه خودش رو با تو حفظ کرده خدا، با همه بدیایی که ما داریم. بعدش باید قرآن رو ببندی بگی خدای آخه چه خوبی تو من دیدی و دست بر نمیداری، چرا همش دنبال بهانه ای من نگرداری؟ دقت میکنید؟ یعنی ما کلن باید برای قدرت تدائی، زاویه دید، زیبا نگر بودن برنامه داشته باشیم. کلن برای کنترل قدرت تدائی خودمون یه عادتهایی رو پیدا کنیم، عادتهای خوب. مثبت نگری یه عبارته، میتونه حکایت بکنه از بخشی از این ماجرا. تا وقتی اومدیم پای آیات قرآن، از این آیه یاد چی میفتی این خیلی مهمه. و از اکثر آیه ها آدم یاد اهل بیت میفته. بعضی از مداهای ارجمند هستن شعرهایی میخونن، خیلی شعرهای مردمی، من اونا رو هم دوست دارم، شعرهای ممکنه عمیق نباشه ولی با خیلی از مردم ارتباط برقرار میکنه، قشنگه. بعضی شعر حافظ میخونن، بعضی شعر مولوی میخونن،
عمیق.
این چقدر زیباست واقعا. مثلا آقای محمود کریمی گاهی از این کارا میکنه و خیلی از ذاکران اهل بیت، حالا من الان ایشون اسم شریفش تو ذهنم بود، واقعا چقدر یه دفعه جلسه تکون میخوره. شعر که مال یه شاعر بسیار بلند مرتبه است.
چقدر آقا نشون میدم آدم کارکشته تره.
بله. مثلا من با دیوان کمپانی علامه قروی اصفهانی، خب اونشون یه فقیه برجسته است. بعد یه دیوانی داره. دیوانش خیلی سنگینه. با این دیوان کی آشنا شدم؟ پای روزه ها و مدعی های حاج ماشاءالله عابدی، خدا حفظش
بکنه.
شما از آقای سماواتی عزیز وقتی که میشنوید یه سبک خوندن رو، بدونید دارید ادامه حاج ماشاءالله عابدی رو میشنوید. و این دو بزرگوار واقعا چقدر خوندنشون دوست داشتنیه. حالا امروز چی شده؟ ما اسامی ذاکران اهل بیت، واقعا من ذاکران اهل بیت رو دوست دارم. یه شعری بود که از ذاکران میخون، هیئتیات رو دوست دارم، سینه زنات
رو دوست دارم.
آره واقعا دوست داشتنیه.
آقا شما یه جمله دارید، خب من 20 سال توفیق استفاده از فرمایشات شما رو دارم. این جملتون حالا هم خضوع توشه هم علاقه قلبیتون که میگید همه منبر مقدم است برای روزه.
نه واقعا نمیتونه. بله نه، این آگاهیه، تواضع توش نیست، واقعیته. اصلا ما همه این تفکر رو داریم تا برسیم به سرچشمه اون احساس پرشوری که موقع روزه و سینه زنی و شور قلیان پیدا میکنه و بروز پیدا. اصلا اون اگه نشه پس همه این مقدمه برای چی بوده؟ میشه اون آیه قرآن که حالا یادآوری نکنم. خب وقتی که شعر دیوان کمپانی خونده میشه توی هیئت، دختر فکر بکر من قنچه لب چوبا کند، از نمکین دهان خود حق نمک ادا کند. مثلا حضرت کمپانی این رو در مورد حضرت زهرا سرودن. واقعا آدم چقدر زیباسی اون شعرهایی که در مورد حضرت زهرا، در مورد حضرت زینب سلام الله علیها سرودن ایشون، جلسه سطحش متفاوت میشه. حالا من عرضم اینه، این همه از ذاکرین اهل بیت تو هیئت نام بردم، میخوام بگم که حالا آیه قرآن بخونی چی میشه؟ لابلای این آیه رسولی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو با چند تا ذکر آوردن تو نوحه، چه قوقایی کردن نوحه ایشون، واقعا قشنگ بود. و خیلی از ذاکران اهل بیت وقت گله از من نکنن، ماشاءالله هر کدومشون یه عطر و بو خاصی دارن و داشتن که خدا بهشون اجازه داده تو این راه قدم بردارن. حالا اینا آیه قرآن بخونن چی میشه؟ مثلا یه مقتل میخوام بخونن، آقای مطیعی دیدید چجور مقتل قشنگ میخونه؟ مثلا این مقتل خوندن رو با اون عبارت در واقع عربی میاره وسط و مثلا سطح جلسه متفاوت میشه. حالا همه این ذاکران اهل بیت آیه قرآن بخونن وسطش، دقت فرمودید؟ یا آیه قرآن بخونم، روزه خونا میدونن با این آیه چی کار کنن. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، اگر استقامت می‌ورزیدند بر این طریق لأسقیناهم، ما اونها رو سقایت می‌کردیم، آبرسانی می‌کردیم، ما ان غدقا، چه ماء فراوان و آب گوارایی. واقعا این آیه رو آدم شب تاسوعا روزه از اول فرض نخونه نمیشه. اگر مردم یه ذره راه میدادن اول فضل عباس این آب رو به خیمه ها میرسون، لبهای تشنه بچه های حسین رو سیراب میکرد. شما که میخواستید اهل بیت رو به قتل برسونید، ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اول فضل، با بچه ها چه دشمنی داشتید؟ حالا چه اصراری که این آب نرسه؟ چه رزالتیه؟ کشته دادن صدها نفر این آب به لبهای بچه های امام حسین نرسه. واقعا چرا؟ حالا بذار آب ببره. خدا میخواد نهایت رزالت رو نشون بده. خیلی عجیبه. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این آیه بعضی همون که میگن در مورد کربلا نیست. چرا در مورد کربلا نیست؟ اینا به جای اینکه اینجا بیان در اوج رزالت بچه پیغمبر رو بکشن، اگر استقامت میورزیدن بر طریقه، در روایت آمده علی طریقته، یعنی علی طریق ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، توی همچین موقعیتی ابوالفضل عباس علیه السلام برای همه اینها آب می آورد بهشون میداد. این آبی که از مشک ابوالفضل عباس بود همه اهل عالم رو سیراب میکرد. بعد اینا جلوی این مشک وایسادن، جلوی یه مشک نیستش که، جلوی این ماه. اونا که جلوی مشک ابوالفضل عباس ایستادن، جلوی این ماء ان غدقا ایستادن. در واقع کی میتونه بگه یکی از مصادیقش این نیست؟ شما قدرت تداعی خودت رو حکیمانه با ذوق سرشار در جهت درست به کار بگیر، ببین چجوری میشه این آیه برات. و ان لو استقامو، چقدر این آیه قشنگ هم هست. بعضی از قراء محترم خوندن این آیه رو، اینجور تو ذهنم هست، اگر اینها می ایستادن علی طریقه، بهترین سخنان رو ذیل این آیه کریمه، یعنی هم آهنگ با این آیه، نگه کسی تو شأن نزول داری میگی آقا مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. خیال منه، نه خیال بی مبنا. خیال باید سرشار از حکمت باشه، ولی توهمه. مثلا بذارید روایت بخونم. لو استقامو، امام باقر علیه السلام می فرمد، لو استقامو علی ولایت امیر المؤمنین علی و الاوصیاء من ولده علیهم السلام و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم لأسقیناهم ما ان غدقا. لأسقیناهم ما ان غدقا یعنی چی؟ لأشربنا قلوبهم الایمان. ما ایمان رو پر می کردیم در قلبهای اینها و سیرابشون می کردیم از ایمان. در جای دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید این ما ان غدقا پرسیدن یعنی چی؟ فرمود معناهو لعفتناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه. علم زیاد از ائمه معصومین به دستشون میرسید. یکی از علومی که ما باید زجه بزنیم به خاطرش. من دست نه، قدمهای یک روزخون رو میبوسم. اگر اینو روزشو برای ما خوب بخونه، یه شاعری شعر این روزه رو بخونه. ما قرآنی داشتیم، همین قرآن، ولی با توضیحات و ترجمه و شرح علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. این آیه کجا نازل شد؟ برای چی بوده؟ مقصود کی بود؟ چه حادثه ای پیش اومد؟ این آیه رسول خدا چه توضیحی دادن؟ همین قرآن، قرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام، همین قرآنه، ولی با توضیحاتی که حضرت دادن نذاشتن این قرآن منتشر بشه. الان ما خیلی از آیه ها رو مبهمه برامون. چی شد اینو گفتن خدا؟ ما رو محروم کردن از شرح و تفسیر دقیق قرآن. توسط اصلی ترین کاتب وحی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مصیبت نیست؟ یعنی باید انسان چجوری زجه بزنه
از این داغ بزرگ؟
بله، از این داغ بزرگ. ما رو محروم کردن از فهم عمیق‌تر قرآن، از شرح قرآن به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام.
و اگر میشد چی میشد؟
الان می نشستم می‌گفتم در مورد این آیه دیدید امیرالمومنین زیلس چی نوشتن؟ خدا شاهد اگر اون بود هیچ کس قرآن رو رها نمی‌کرد. قرآن منو ببخش این حرفو میزنم، الان خیلی هم میان قرآن براشون مبهم میذارن کنار. عارف حضرتشم قرآن الان یک کمی برای ما مبهمه. خدا عذابشون رو زیاد کنه کسانی که قرآن رو برای ما مبهم تا حدی باقی گذاشتن. البته همین مقدارم خیلی روشنه ها، دوباره بعضی ها گله نکنن تو چرا گفتی قرآن مبهمه، دیگه اثر رو بذاری تو شیشه، بعد از روی شیشه نون بکشی بخوری بگی که این اصل تموم میشه. نه، باید اینجوری برخورد کرد. قرآن تا همین حدش هم اینقدر بهره میده بی نهایته. ولی خب اگر اون بود خب خیلی بهتر بود. پس چرا نوشتن امیرالمؤمنین؟ و بعد برای اینکه اختلاف پیش نیاد حضرت فرمودن اگر نگذارید این قرآن منتشر بشه دیگه نمیبینه کسی این قرآن رو ها. این حق میره پشت پرده غیبت. امیدواریم با ظهور حضرت ولی از ارواحان الله الفدا این قرآن به دست ما برسه. با شرح، دوباره تاکید میکنم، با شرح و توضیح و شأن نزول هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام کامل نوشته. انا مدینة العلم فرمود و علی بابها.
به به به.
خب دیگه به اصطلاح از اینجور روایت ها ما چقدر زیاد داریم. میخوام این رو عرض بکنم، قدرت تدائی خودمون رو براش برنامه بریزیم با تدائی خوب. چرا این همه من به هیئتی ها و ذاکران اهل بیت توجه میکنم در این موضوع؟ خدا شاهده اگر نوح خانی و روز خانی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود، اثری از تاریخ اسلام هم نبود. ما از روزه شروع کردیم رفتیم قدیم رو هم فهمیدیم چه خبر بوده، بقیه تاریخ اسلام رو فهمیدیم، بقیه دینمون رو فهمیدیم، بعد اومدیم پای قرآن هم نشستیم و این قرآن الان داره امروز در جهان حکم فرمایی میکنه. همش رو روزه امام حسین نگه داشته، در شکی نیست. خب ببینید، برای قدرت تدائی چیزی رو، یه روایتی رو من برای شما بخونم. یه وقت بعضیا صد اینقدر عوام کوبی نکنن و متهم نکنن عوام رو به عوامی گری. این روایت رو وقت شرحش نیست. میفرماید که به ابا عبدالله، به امام صادق علیه السلام گفتم میخوام دعا بخونم، گریم نمیاد، دوست دارم با گریه دعا بخونم. این عشق رو میرم از کجا میارم؟ طرف اومد پیش امام صادق، در کتاب کافی شریف هست، اکونو ادعو فاشتهل بکا، دوست دارم گریه کنم بعد نمیتونم گریه کنم. بعضی وقتا این کارو میکنم، به یاد مرگ عزیزانم میفتم، مثلا فلانی بمیره من چقدر غریب میشم، یا فلانی فوت کرد من چقدر دلم شکست، دلم میشکنه، بعد این دل شکستگی رو میارم پای دعا، خدایا منو ببخش، بعد ادامه میدم. اشکالی نداره؟ حضرت فهم نه اشکال نداره، این کارو بکن، چون دل شکستن در دعا خیلی مهمه. حالا میان ایراد میگیرن، میگن که شما موقع دعا مثلا چرا قبل از دعا داری روزه میخونی، دعاتو بخون دیگه. آقا ایشون دیگه من مرگ عزیزان خودمو به یاد میارم، بعد گریه میکنم، میذارم این گریه رو تو دعا مصرف میکنم، حال شکست. امام صادق تایید میکنم، امام صادق تایید میکنه. بعد خب من که این نعمت خدا بهم داده، دلم با سه ساله ابا عبدالله حسین میشکنه، دلم با ابوالفضل عباس اون لحظه ای که نوشت فوقف العباس، عباس ایستاد، میشکنه. خب من میخوام این روزه رو بخونم بعد قرآن رو شروع کنم. خب این که دیگه خیلی معلومه کار درستیه، کمی هم فکر لازمه. نه کجا نوشه شما اول روزه بخونی بعد دعا بخون؟ فرماد علیکم به درایه لا به روایه. اینجا این آقا میگه ذکر تو بعد من مات من اهلی، خانوادم بعضی هاشون که فوت کردن دل من گرفت، اینا رو یادآوری میکنم، بعد و ابکی، بعد اینو میارم صرف دعای خودم میکنم، دلم که شکست.
میگه هنر یه مؤمنه دیگه.
بله، این مسئله. یه نفر اومد، حالا دید کم این در مورد آخر ماه رمضان صحبت کنم، یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت آقا تا وقتی من پیش شما هستم، یا ما گفت ما تا وقتی پیش شماییم حالمون خوبه، از اینجا میریم بیرون اونجوری دیگه نیستیم، چیکار کنیم این حالو حفظ کنیم؟ حضرت یه جوابی دادن، فرمودن اگه میتونستید این حالی که پیش من دارید بیرون از اینجا حفظ کنید، مانند عیسی ابن مریم رو آب راه میرفت. یعنی اولا طبیعیه از اینجا که بیرون میرید نمیتونید، ثانیا سعیتون رو بکنید و هنر اینه که این حالو حفظ کنید. به همه کسانی که میخوان با ماه رمضان خداحافظی کنن عرض میکنم تلاشتون رو بکنید، این قرآن خوندن، این ماه رمضان رو بعد از ماه رمضان حفظ کنید. اگر بتونید این حال رو بعد از ماه رمضان حفظ کنید، به تعبیر اون روایت شاید روی آب مانند عیسی ابن مریم راه برید. پس طبیعیه ما افت معنوی پیدا کنیم، اینو عامل یأس خودمون قرار ندیم و البته تلاش کنیم این حال رو حفظ کنیم تا بتونیم به اعلاترین، به اعلا درجات قرب برسیم. آخرین حرف من این بود، این همه از ذاکران اهل بیت صحبت کردم، چون ذاکران اهل بیت یه کاری میکنن، زبان حال خانی میکنن. زبان حال خیلی چیز خوبیه، خیلی مهمه، البته باید حکیمانه باشه. بعضی از زبان حال ها درست نیست، مثلا بگیم حضرت رباب گله من بود از امام حسین، خب این درست نیست، حضرت رباب هیچ وقت گله نمیکنه، خوشحال از این که تونسته فرزند دلبندش یه تیر از ابا عبدالله حسین رو بگیره، در اون نقلی که به این صورت بوده. ناراحتیش اینه که چرا خودش اذن پیدا نکرد فدایی بشه برای حسین. بعضی از زبان حالها واقعا حکیمان است، واقعا الهامات قلبیه، معنوی و نورانی است که خدا به اینها میده. ما این زبان حال خانی رو پای آیات قرآن لازم داریم، البته حکیمانه، نه هر حرفی بزنیم. دقت فرمودید؟ و اهل بیت این رو اجرا کردن، یه زبان حالهایی رو پای آیات قرآن خیلی زیبا ذکر کردن، که مثل جواب فبع یالا رب کماتو که زبان، مثل اون زبان حال پیغمبر انگام آیت الکرسی که گفتیم، مثل اون لبیک اللهم لبیک که امام حسن مشتاق هنگام یا ایها الذین آمنو میگفت. ما میتونیم با قرآن مناجات کنیم با پروردگار. نذاریم، نه الان جلسه قرآن، انشالله شب جمعه میرم دعای کمیل، بابا همینجا بگو خدایا منو داری میگی، ببین من چقدر نادون بودم ازت این همه فاصله گرفتم، همینجا بگو. ائمه خدا همون موقع میگفتن، آیه رو نگه میداشن، حرفشون رو میزدن، بعد ادامه میدادن. پس ما شب به عنوان آخرین جلسه شاید باشه و هست، یه قدم نزدیکتر از همه شبها شدیم به اون حال عشق، با برنامه ریزی برای قدرت تدائی، با اینکه وقتهای دیگه تدائی خوب داشته باشیم، تا تمرینی باشه، آمادگی باشه، پای آیات قرآن تدائی خوب داشته باشیم، مرور کنیم تدائی های خوب رو پای آیات قرآن، به ویژه با ذکر اهل بیت. خود اهل بیت به ما گرا دادن، آدرس دادن، مقصود همه آیه های خوب ماییم، مقصود همه آیه های بد دشمنان ما هستن. وقتی میگید غیر المغضوب علیهم، یاد حرمله هم بیفتید،
لعنت الله علیه،
که خدایا من رو با کسی که بهش غضب کردی همراه نکن،
لعنت الله.
این اشاره خود اهل بیت خودشون فرمودن. حالا بعضیا به ما بگن شما خیلی هیئتی داری قرآن میخونی.